یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من امیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم بر روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
همراهان گرامی رادیو در این سال روز شهادت اولین امام همام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، خدمت شما عزیزان شننده، خدمت همه عاشقان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه گلبرگ معرفت تقدیم حضورتان می شود. دوستداران کتاب و کتابخوانی می توانند بعد از پخش برنامه گلبرگ معرفت شننده برنامه انیس تنهایی باشند. پندهای حکیمانه را بعد از پخش برنامه انیس تنهایی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. دوستداران برنامه مستند هفته می توانند این برنامه را بعد از پخش پندهای حکیمانه دنبال کنند. اینجا چراغی روشن است. بعد از پخش برنامه مستند هفته پیشکش شما شنوندگان عزیز سروران گرامی خواهد شد. برنامه پارسی گویان را بعد از پخش برنامه اینجا چراغی روشن است خواهید شنید که آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان واقع شود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده تا بدین لحظه گلبرگ معرفت را شننده باشید.
گلبرگ
معرفت.
به نام خداوند پرهیزگاران. سلام به شما اهالی ایمان و معرفت. تقوا از خدا پروا داشتن است. پرهیزگاران در کار نیک از یکدیگر پیشی می گیرند. آنها از سابقون هستند. تقوا محاسبه اعمال نیک و بد است و این رسم بندگان راستین است.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، آن ای پسر بکوش، آن ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، آن ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. جانم یارو
حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند تقوا پیشه برای هر کار خیری سبقت می گیرد. با هم به صحبتهای کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان گوش می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز و محترم، خانواده های عزیز، امیدواریم که در پناه حق همیشه سربلند و تندرست باشیم. خدا رو شکر میکنیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان گرامی، عنصر تقوا به عنوان نیروی بازدارنده از آنچه که خداوند از آن نهی فرموده در انسان عمل میکنه و در واقع تقوا نوعی مسئولیت در برابر گناهان را در انسان به وجود میآوره و باعث آزادی انسان از بدام افتادن او در دام گناهان میشه. امام علی علیه السلام در خطبه 221 نهج البلاغه چنین می‌فرمایند: همانا تقوا کلید درستی و توشی قیامت و آزادی از هر بند و نجات از هر تباهی است. بنابراین تقوا به انسان آزادی معنوی می‌ده و او را از اسارت و بندگی هوا و هوس آزاد می‌کند و رشته آز و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش بر می داره و به این ترتیب ریشه بردگی های اجتماعی را از بین می بره. پس چنانچه مردم بنده و برده پول و مقام و راحت طلبی نباشن، هرگز زیر بار اسارت ها و بردگی های اجتماعی نیز نمیرن. بنابراین در زندگی افراد متقی دو اثر آشکار را براحتی می توان دید: یکی روشن بینی و بصیرت و دوم توانایی بر حل مشکلات و خروج از مضایق و شدائد. اما دوستان، با تأمل در آیاتی که درباره تقوا آمده است، جایگاه تقوا مشخص می گردد و نشان می دهد که تقوا دارای فواید بیشماری می باشد، از جمله اینکه تقوا مقیاس و میزان تفاضل و برتری انسان هاست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. متقین دوستان حقیقی خداوند هستند. ان اولیاءه الا المتقون. خداوند عمل متقین را قبول میکند. انما يتقبل الله من المتقین. و کسی میتواند در برابر مکر شیطان در امان باشد که با تقوا باشد و هر بنیادی که بر تقوا استوار نباشد نابود شدنی است. تقوا باعث رفاه مادی و نزول برکات بر امت ها میباشد و اینکه خداوند با اهل تقوا همراهی میکنه و آنها را نصرت میبخشم. رزق و روزی پاک و رهایی از تنگناها و سختی ها نصیب متقین میشه. تقوا باعث قدرت انسان هاست و همچنین در آخرت اهل تقوا از نعمت های خداوند برخوردار میشن و در باغ های بهشت وارد میشن و بر رضوان خداوند میرسن. و اما دوستان، تقوا دارای درجاتی است که اولین مرحله آن پرهیز از گناهان و انجام واجبات می باشد و به قول امام علی علیه السلام که می فرمایند با تقوا کسی است که از گناهان پرهیز کند. دومین مرحله تقوا بجا آوردن مستحبات و ترک مکروهات می باشد و در مرحله سوم تقوایی است که انسان در انجام کارهای مباح نظیر خوردن و آشامیدن زیاده روی نکنه و آنچه که انجام میده صرفاً برای رضای خدا و در جهت خدمت به خدا و خلق او باشه. همیشه سربلند و موفق باشین. خدا نگهدار.
همواره در پناه حضرت حق محفوظ باشید.
یا ذل جلال و يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
گلبرگ معرفت تقدیم حضور شما عزیزان شد و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، پروردگار مهربان، او که گفت بخوان، خدایی که خالق بهار است. دوست عزیز، شنونده نازنینی که امروز همراه ما هستین، با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده این برنامه، به جای همکارم سرکار خانم زهرا بهرامی، این برنامه را از سال 1404 هجری خورشیدی به بعد همراه شما هستیم و امیدواریم از شما هم، از تجربه های شما و از مطالعه ها و کتاب هایی که خواندید و مطالعه کردید با ما در میان بگذارید. صحبت های تان، تجربه های تان انشالله در برنامه استفاده خواهیم کرد. امسال شگوفه ها برنگ دیگری به بهار سلام می کنند. امسال زمین و آسمان عاشقانه ها دارند و طبیعت آهنگی برنگ باورهای ما سر داده. شنونده های عزیز، نوروزتان پر از باورهای ناب. سال 1404 هجری خورشیدی است و برابر شده با رمضان و طاعات و عباداتتان مقبول آستان حضرت حق.
روحی کریم عظیم علیم حلیم حکیم متین، من رحمان فتح غفار رزاق شهيد
حسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على يا مؤمنين.
با من و همکار صدا بردار ما آقای سعید موسوی همراهی کنید. اما کتابی که امروز برای شما قرار است معرفی شوه از این قرار هست، با من بخوان. نویسنده این کتاب مهناز عسکری هست و ناشر مهراب قلم. موضوع هم داستان کودکان. مجموعه برای آموزش خواندن و خردسالان با استفاده از روش کلیخوانی یا کلیخوانی است. در این شیوه خردسالان بی آنکه گرفتار فراگیری حروف الفبا شوند، ضمن مجموعه‌ای از بازی‌ها و فعالیت‌های تفریحی خواندن ده‌ها کلمه را می‌آموزند. با من بخوان ماده آموزشی مناسبی برای آموزش واحد زبان آموزی برای آموزش پیش دبستانی و پایه اول دبستان هست، یا بهتر بگوییم برای زبان آموزی خردسالان نازنین قبل از شروع کلاس اول یا صنف اول هست.
باید قبل از اینی که کودک به دنیا میاد، یعنی سوی فرزند میشه، باید آینده او رو از او وقت انتخاب کنه. یعنی درس بخونه، خودش تحصیل کنه، زحمت بکشه تا بتونه یک کودک به آسایش و آرامش بتونه تربیت کنه.
از وقتی که من صنف 12 خلاص کردم، توصیه مدم کل همه جوانا و فامیل و تامینه که شخص گفته من تا نون ندارم، گفتم خیر برو درس بخون. شخص گفته مثلا من بیکارم، گفتم برو بازم چی تحصیل خور بکن، حداقل کمی روشن میشی، آگاه میشی، درد میکنی که اگر بیکارم هستی سبا روز رنج نمیبری. یک دستاورد داری، میگه مثلا اگه من پول پیدا نکردم، اما از درد کرد بکردی که مثلا بیکارم بودی، اگه درس نمیخونی بازم روزگار تیر میشه. پس از این بیکاری باید استفاده شه، از این داشتهایی که داری باید در راه علم و دانش صرف کنید. به تمام خانواده، برادر، خواهر توصیه همینه که تا جایی که امکان داره، حتی از نان چاشت خود که یک نان میخورن نصف بخورن، نصف دیگر باید صرف سواد و تحصیل کنن. چون اگر خود اینا مثلا در حال نمیشم چیزی با اینده، اولادا از اینا و فرزندا از اینا چیزی بشه.
با من بخواه. امیدوار هستیم خانواده های عزیز، پدرها و مادرای نازنین این کتاب و این بسته آموزشی را برای خردسالان خودشان تهیه کنند تا کودکان عزیز از همان ابتدا با فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آشنا شوند. اما دوستان عزیز، درباره یک حرکت زیبا برای تشویق کودکان برای مطالعه کتاب، شما چه اقداماتی برای ایجاد انگیزه و علاقه کودکتان به مطالعه انجام میدین؟ مثلا در کنار روزمرگی هایتان کنار کودک خود نشسته و کتاب خواندین، یا برای کودک خود کتاب داستانی را ورق زده و خواندین؟ شما میتونین تماس بگیرین با برنامه و از طریق شماره های تماس نظرها، پیشنهادها و تجربه هایتان شریک بسازید. 090-50-300-689 شماره پیامک گیر ما در تلگرام هست. لطفاً همراهی کنید و نظرهایتان با ما برسانید. اما دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز انیس تنهایی باید گفت شش محور اصلی برنامه با من بخوان از این قرار است: رساندن کتاب‌های با کیفیت به دست همه کودکان و ویژه کودکان محروم، استفاده از بلندخوانی به عنوان مؤثرترین روش خواندن با کودکان، و کارگیری فعالیت‌های خلاق ادبی و هنری برای کامل کردن برنامه کتابخوانی، ساختن کتابخانه‌های بزرگ با کیسه‌های کوچک کتاب، آموزش از راه دور به مربیان و داوطلبان کتابخانی و ثبت و بررسی همه فعالیت‌های کتابخانی در مراکز گوناگون. از خانم سفری میشنویم.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. جا داره قبل از این که برنامه رو آغاز کنیم، آرزو کنم سال جدید پیش رو سال خیلی خوبی برای همه باشه و امیدوارم این بهار سرشار از اتفاقهای خوب و سرشار از حس خوب و متفاوت باشه برای همه دوستان عزیز. دوستان عزیز، اگر در خاطر داشته باشید، در جلسات گذشته رسیدیم به کهن الگوی آتنا. یکی دیگه از ویژگی هایی که آتنا داره اینه که محدوده تعادل طلایی داره. آتنا همیشه طالب میانه روی است و در محدوده طلایی زندگی میکنه. افراد غالبا نتیجه احساسات تحریک شده یا احتیاجات شدید هست و از ذاتی تندرو، حق به جانب، ترسو یا طماع سرچشمه میگیره که البته همه اینها با آتنای منطقی در تضاد هست. گرایش فطری آتنا به کنترل وقایع، توجه به نتایج و نیز تغییر مسیر فعالیت در صورت کارساز نبودن اون تعادل طلایی رو براش تضمین میکنه. در دنیای رقابتگرا و مردسالار امروز آتنا بر آرتمیس برتری داره. زن آرتمیسی هدفگرا و رقابت جوست اما مسلح نیست، همونطور که آرتمیس خدابانو با پیراهن کوتاه بر تن مسلح نبود. آرتمیس دشمنی ها و مخالفت ها رو برخورد شخصی تلقی میکرد، آزاد خاطر و خشمگین میشد و در نهایت احساساتی میشد و احساساتی هم تصمیم میگرفت و کارش دچار خلل میشد. اما تحت همین شرایط آتنا وقایع رو با خونسردی ارزیابی میکنه و به فکر کنار زدن موانع هست. آتنا به صورت زنی بالغ و زره برتن به دنیا آمد. اون در اوج بحران‌های عاطفی و تضادهای درونی قادر هست که با زره عقلانیت احساسات رو کاملاً انکار کنه. همچنین به نظارت و تحلیل وقایع بپردازه و قدم بعدی خودش رو انتخاب کنه. ما هیچ وقت آتنا رو در حال جبهه‌گیری در زمینه یا پافشاری همراه با عصبانیت در خصوص عقیدش نمی‌بینیم. اون نظر خودش رو یک بار به صورت شفاف و واضح بیان میکنه و اصراری بر این نداره که دیگران نظرش رو حتما قبول کنند. ممنون که این جلسه هم با من همراه بودید. تا جلسه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
دوستان، مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سالها پژوهش درباره تاریخ ادبیات کودکان و جایگاه کتابهای کودک در جامعه بر این باور است که ترویج ادبیات در میان کودکان و نوجوانان و ویژه از راه کتابخوانی با آنها میتواند استعداد و توانمندیهای ذهنی نسل آینده جامعه را شکوفا و زندگی آنها را دگرگون و بارور کند. امروزه بهره‌مندی از کتابهای با کیفیت ادبی به یک حق روشن برای کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. امیدوارستیم که کتاب و تورق و مطالعه کردن کتاب بهترین لحظات را برای شما فراهم کند. سپاسگزاریم. در پناه حضرت حق باشید.
و لحظه پخش برنامه پندهای حکیمانه رسیدیم. پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری مرکز خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. ضمن عرض تسلیت شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام خدمت یکایک شما خوبان همراه، از شما دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشید. امام علی علیه السلام در گفتار حکیمانه 87 کتاب شریف نهج البلاغه راه امیدواری را بروی همه گناهکاران گشوده و می فرماید عجبت لمن یقنت و معه الاستغفار، تعجب می کنم از کسی که از رحمت خدا ناامید است در حالی که راه نجات و رستگاری دارد و آن استغفار و طلب آمرزش است. همچنان که می دانید یأس از رحمت خداوند متعال از بالاترین گناهان است. ناامیدی و یأس از رحمت خدا مصداق سوء ظن داشتن به خداست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند بزرگترین گناه کبیره بدگمانی به خداست. بدگمانی حاصل عدم شناخت صحیح از خداوند است. کسی که عقیدهش نسبت به خداوند صحیح نباشد و رحمت بی پایان و قدرت بی نهایت او را نشناسد ناامید می شود. چون این نقصی در شناخت خداوند انسان را به کفر می کشاند و حتی می توان گفت یأس کامل فقط برای کافر قابل تصور است و هیچ مؤمنی دچار آن نمی شود. شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 87 نهج البلاغه شریف امیر المومن علیه السلام. حضرت فرمودن عجب طول من یقنت و معهول استغفار، در تعجبم و در شگفتم از کسی که ناامید میشه در حالی که استغفار همراه اوست. در این کلام حکیمانه حضرت هم بحث ناامیدی رو مطرح میکنند و هم بحث استغفار رو. اما طوری که مستحضرید، ناامیدی یکی از بزرگترین گناهان در محضر پروردگار متعال هست. انسان نباید به هیچ عنوان از پروردگار متعال ناامید بشه، ولو این که بزرگترین گناهان رو مرتکب شده باشه. همونطوری که حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش فرمودند فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. در سوره مبارکه یوسف آیه 87 فرمودند از رحمت خدا ناامید نشید. کیا از رحمت خدا ناامید میشند؟ قوم کافر، کسانی که ایمان به پروردگار متعال ندارند، اون کسانی که خداوند تبارک و تعالی رو نمیشناسند، اینها هستند که از خالق منان ناامید میشند. شما به هیچ عنوان نباید از پروردگار متعال ناامید بشید. پس خود ناامیدی بزرگترین گناه هست. اما مسئله بعدی که حضرت مطرح می‌فرمایند مسئله استغفار هست که یکی از مسائل کلیدی و مهم در قرآن کریم هست. خداوند تبارک و تعالی در آیات متعددی خودش رو غفور معرفی میکنه، کسی که توبه پذیر هست، کسی که گناه بندگانش رو میبخشه، کسی که چشم پوشی میکنه. در سوره مبارکه زمر آیه 53 فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من با کلمه عبادی شروع میکنه، یعنی خدا حتی گناهکاران رو، اونهایی که بزرگترین گناهان رو انجام دادن، اینها رو از دایره عباده خودش خارج نمیکنه. نمیگه شما دیگه بنده من نیستید، من با شما کاری ندارم. نه، همونها رو هم بنده خودش معرفی میکنه، میفرماید ای بندگان من، ای کسانی که اسراف بر نفس کردید، یعنی گناه انجام دادید، به خودتون ظلم کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند تبارک و تعالی همه گناهان شما رو خواهد بخشید. انه هو الغفور الرحیم، او غفوره، او بخشنده است، او آمرزنده است، آمرزنده مهربان است.
بار الله عاقبت شد موسم دیدار زهرا، شد و پایان قصه های دوری غمبار زهرا. کل نظر بر ناله من، موج خون شد حاله من. کل نظر بر ناله من، موج خون شد حاله من. آمد استقبالم امشب یار 18 ساله من، یار 18 ساله من. یا علی جانم علی جان، یا علی جانم علی جان، یا علی جانم علی جان.
برنامه پندهای حکیمانه را از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراهی کردید. لطفاً ادامه برنامه را بشنوید. دوستان، انسانی که در رسیدن به اهداف خود ناامید و مایوس است، از کار و تلاش باز میماند و زندگی او دچار رکود و افسردگی می شود. نتیجه این رکود و افسردگی رنج هایی است که خود فرد ناامید تحمل می کند و سختی هایی است که به دیگران تحمیل می نماید. ناامیدی خطرناکترین راه برای نفوذ شیطان در دل آدمی است که او را آلوده به هر گونه گناهی می کند. کسی که از رحمت خدا ناامید باشد و انتظار رستگاری نداشته باشد، با خود می گوید من که آخرت خوبی ندارم، پس نباید لذات دنیا را از خود دریغ کنم. با این اندیشه نادرست، ارتکاب گناه برای فرد آسان می شود و در دریای عصیان غرق می گردد و از هیچ گناهی واهمه نخواهد داشت. از همین رو امام علی علیه السلام در حکمت 87 نهج البلاغه اظهار تعجب میکنند از کسی که ناامید است، در حالی که راه نجات و رستگاری دارد و آن استغفار و طلب آمرزش است. دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه رسیدیم. سپاس از همراهیتان و تا فرصتی دیگر، بدرود.
همچنان شننده نشرات شامگاهی ما از شهر مقدس مشهد می باشید. از رادیو دری مستند هفته را تقدیم حضورتان خواهیم کرد در این لحظه.
شبات خیلی شم مسوزم. اینقدر شم مسوزم.
رفتیم روی پشت بوم خونمون که مشرف بود، دیدیم آره یک شم خیلی بزرگی داره میسوزه.
از اون قلعه کسانی بوده که این شما رو دیده بوده.
اینو تمام مردم اینجا دیدن، چه دوستای ایرانیمون و چه بچه های افغانستانی.
هر شب که ما اونجا هستیم شم میدینیم که روشنه، وقتی نزدیک میشیم اصلا شمی وجود نداره.
بعد دوباره بر میگشتیم میدینیم دوباره شم هست. به محضی که سنگ کردن دیگه شمی نسو.
که دل زنده بود،
همه خوب بود،
خیلی زیر بار زور نمیرفت،
شور و شوقش زیاد بود.
این زمان شایی اینا ایران ما.
برادران افغانستانی هم دوش دوش برادران ایرانی همراه هم تظاهرات های علیه رژیم ستم شایی داشتیم.
عمر ستم گران فنا انا فردنا مرگ بر شاه.
قشنگ یادمه که حساب توی تظاهرات ها اینا میرفتن توی انقلاب ایران شرکت میکردن، تعدادی از بچه های ایرانی و تعداد زیادی از بچه های حساب افغانستانی پرچم میگرفتن و بعد ساماندهی میشدن که میرفتن توی تظاهرات ها شرکت میکردن.
از همون بوابه انقلاب مردم این منطقه که همین مهاجرین بود یک جوری امنیت این منطقه رو دست گرفتن، یعنی همشون رفتن وارد بسیج شدن، امنیت منطقه رو به دست گرفتن و شبها نگهبانی می‌دادن، چون اوایل انقلاب منطقه خیلی ناامن بود که یکی از کسایی هم که جزء نگهبان‌ها بود همین آقا بود.
نام خود سید اسحاق، اسم پدرشم سید یواز، اسم جدشم سید حسین.
سید اسحاق حسینی فرزند سید عوض که در منطقه تلخک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در افغانستان متولد شده بود، با آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق بر رهبری صدام حسین علیه جمهوری اسلامی ایران دلش هوایی شد و در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل حضور پیدا کرد. قربان ترخان،
جنگ که شروع شد او زمان بچه های افغانستانی البته می رفتن، ولی حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ایشون با شناسنامه به نام سید حسن رزمی قاسم آبادی رفت جبهه.
اون زمانی که ما با اینا ارتباط داشتیم و
محمد کشمیری دوست سید اسحاق حسینی،
این برادران افغانستانی ما با ما کار میکردن، همه به قول من رو ولایت مدار بودن، امام رو مرجع تقلید خودشون میدونستن، امام رو حاکم شرعی خودشون میدونستن و به این جهت حرف امام زمین نمیافتاد.
ما همه سرباز توییم خمینی، دوست به فرمان توییم خمینی،
ما همه سرباز خدا هستیم انشاءالله، همه ما با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و انشاءالله به سایر جاها هم صادر کنیم.
قربان ترخان دوست سید اسحاق حسینی،
شب که مسجد رفتیم صحبت شد که آره سید اسحاق امروز رفت جبهه، خلاش قشنگ احساس میشد که یک نفر از ما الان نیست. خیلی هم عجیب نبود برای همه، چون جنگ شده بود و میگم مثلا چیز به اسم ایرانی افغانی مفهوم نداشت اون زمان، خیلی راحت همه قبول میکردن، میگفتن آقا اسلام در خطره و میگم که آقا مثلا یک نفر از اینجا رفت، یک نفر از اونجا رفت، از بچه افغانستان یک نفر از اونجا رفت.
یعنی جنگ تا رفع فتنه در عالم.
سید اسحاق حسینی پس از اعزام اولش به مشهد برمیگردد و زمانی را در کنار خانواده و دوستان سپری میکند تا اینکه در اواخر سال 1364 هجری خورشیدی مجدداً تصمیم به حضور در جبهه میگیرد. سید مرتضی لوشابی پسر سید اسحاق حسینی
دوباره هوایی میشه که بخواد بره. پدر بزرگم میگه شما بشین دیگه، رو یک جهادی بود که اون شرعی بود که شما انجام دادید، حالا بشین بچه ها تو بزرگ کن. خب من بچه بزرگش بودم که 2 سال بیشتر نداشتم، یه خواهر کوچکتر داشتم که از من کوچکتر بود. بازم با همه اتفاقی راهی میشن میره.
سید زهرا حسینی عمه سید اسحاق حسینی:
دخترش تازه خدا داده بود، من در خانه بودم که یک صبح آمدم اونجا، دیدم که می لباس های بسیجی و همینایش همهش ده باش. یک خنده دستر درمد، گفتم ماما، گفتم جانیم مچیم، گفتم ما بوشی که ما یک ترباس کنم دیگه خداحافظ ما موریم. گفتم کجا موری؟ گفت جبهه مورم. گفتم چون خودر که نمیشه که آمده دیگه کجا موری؟ گفت حالا دیگه وقت ما بود شده موریم دیگه. گفتم اینطور خدا یک دخترت داده؟ گفتاره. گفتم دختر خوشی هستیم که گفت دختر خانم نرجس خانم هستیم کنم. اما اینجا خداحافظی که درستی گفتم بیا یک چای بخور، نیامد.
پس از اعزام دوم در منطقه حاج عمران در غرب ایران مستقر میشه و نهایتاً در روز 31 ثور سال 1365 هجری خورشیدی در ارتفاعات حاج عمران در درگیری با نیروهای حزب بعث عراق به شهادت میرسند.
چنست بود بگید تازه تازه این تو خشک دیگه
پوست صورت و صورت همچنان روشن و شفاف،
کل بدنش اصلا سالم بود.
ایشون جنازش 1 سال و 3 ماه دیگا نشد.
قربان تورخان دوست شهید سید اسحاق حسینی:
خب 1 سال و تقریبا 3 ماه جنازه توی بیابان مانده و از این جنازه نباید چیزی باقی مانده باشه، ولی اینجوری نبود. جنازه رو من خودم به شخصه هم دیدم، جنازه فقط انگار که مثلا توی آفتاب یک مقداری بمونه، یک کمی مثلا چروکتر بشه. جنازه تقریبا توی این حالت شده بود و عملا جنازه سالم بود. وقتی که آوردن بنده خدا رو دفن کردن همه دیدن این موضوعه.
محمد کشمیری دوست شهید:
شهدارم اکثرا ما اینجا تو قرقی، ما خودم به خاک مسپردم و خودم مسئولیت دفنشان رو داشتم. شهید رزمی رو که از تابوت خارجش کردم، پوست صورت و صورت همچنان روشن و شفاف، عیناً هم مثل روزی که در این قید حیات بود، همینجور بشاش، همینجور مثل لبخند روی لبش باشد، که ما خودم جنازه رو بوسیدمش و گذاشتم قبر.
بعد از دفن ایشون اتفاق خیلی خاصی افتاد که البته ایران نماد شما از هر بزرگوار دیگه ای که حتی دوستای ایرانی که اینجا هستن سوال بکنین، این موضوع حتما برای شما تعریف میکنن. یادمه که شبهای محرم بود که ایشون دفن کرده بودن، چند روزی به عبارتی از دفن ایشون گذشته بود، هنوز قبرش خاکی بود، قبرش هنوز سنگ نکرده بودن. شایعه ای توی مردم پیچید که یک شمعی توی قبرستان روشنه.
رفتیم روی پشت بوم خونمون که مشرف بود، دیدیم آره یک شمع خیلی بزرگی داره میسوزه.
شبا خیلی شمع میسوزه، اینقدر شمع میسوزه.
میرفتیم روی پشت بوم میدیدیم واقعا یک شمع وسط میسوزه. بعد میرفتیم با بچه‌ها، بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم که آقا بیام بریم جلو ببینیم شمع چی هست. رفتیم جلو میدیدیم شمع نیست.
بعد دوباره برمیگشتیم میدیدیم دوباره شمع هست.
این موضوع رو همه مردم دیدن، همه مردمی که بالاخره اون زمان اونجا ساکن بودن دیدن.
چه دوستای ایرانیمون و چه بچهای افغانستانی.
قبر شهید تا زمانی که سنگ نشده بود یه شمع وجود داشت.
به محضی که سنگ کردن دیگه شمعی نسوخت.
دیگه شمعو کسی ندید.
سالها از شهادت سید اسحاق حسینی گذشته بود که گروه خونریزی به نام داعش در سال 1392 هجری خورشیدی اعلام موجودیت کرد. افراد بیگناه زیادی توسط این گروه و دیگر گروه‌های تکفیری به شهادت رسیدند و اماکن مقدس اسلامی در معرض تهدید قرار گرفت. محاصره حرم حضرت زینب سلام الله علیها توسط تکفیری‌ها پای افراد زیادی را از ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و دیگر مناطق اسلامی به سوریه باز کرد تا با شعار کلنا عباس و کیا زینب و دفاع از حرم آل الله بپردازند. سید مرتضی لوشابی فرزند شهید سید اسحاق حسینی نیز مثل پدرش دلش هوایی شده بود.
راهی که پدرم رفتش آرزوی منم بود که به اتفاقی افتاد. رجوع کردن سمت حرم بی بی زینب، میخواستن از بین ببرنش. دلم رفت، ناخودآگاه هوایی شدم. خیلی اقدام کردم، پایگاه، حوزه، بسیج، ناحیه، سپاه، خیلی جوا هم اسم نوشتم، مدارک دادم. همه منم مدرک همون میدیدن میگفتن شما کجا میخوای بری؟ شما پدرت ایثارگر بوده، دینش داده، کجا میخوای بری؟ گفتم پدرم راه خودش رفته، منم میخوام راه خودم برم. پدرم راه درستی رفته، منم درستش میخوام برم. نتونستم. رفتم سر قبر پدرم، گفتم بابا خوش به حالت، بذار راه شما رفتی منم برم. درست سخته برای مادر، سخته، اما آرزو دارم، بذار جهادم رو انجام بدم. آخرم مجبور شدم کاری که پدرم کرد منم انجام بدم، با مدرک غیر قانونی بخوام برم اعزام بشم. یک لشکر را افتاد به اسم لشکر فاطمی، میتونی چرا من نتونم برم؟
خب نکته جالب این قصه و قضیه اینه که پسردائی ما که آسید اصاق بود با یک شناسنامه ایرانی رفت و شهید شد. دقیقا پسرش آقا مرتضی، خب ایشون نظر بین که مادرش ایرانی بود و طرفی هم فرزند شهید بود، خب شناسنامه داشت. بعد سالها که قصه فاطمیون اتفاق افتاد و دفاع از حرم حضرت عمه سلام الله علیها، ایشان با شناسنامه ایرانی مسیر برش بسته بود، با یک هویت افغانستانی ایشون رفت مدافع حضرت عمه شد.
گفتن تازه از افغانستان اومدم، مدرک ندارم، میخوام برم. اسم نوشتم، به همین راحتی درست شدن رفتم. راهی که خودم فشار گرفتم برم نشد، اما چیزی که پدرم ازش خواستم شد.
خب این ریشه در اون باور و عقیده یک فرد قاعدتاً باید داشته باشه که یک جایی اگر لازم باشد، دین در خطر باشد، با هویت ایرانی، جای دیگر اگر لازم باشد، دین در خطر باشد، هویت افغانستانی.
اما وقتی که سوار بر اتوبوس شدم، اون گریه های مادرم دیدم از پایین، اون گریه های خواهرم رو دیدم، خودش نمیتونست کنترل کنه، بغض منو گرفت. اونجا رجوع کردم به پدرم، گفتم بابا جان خودت کمک میکن، خودت کمک کن، صبر باشه. تا که رسیدیم به دمشق، خاک دمشق مکشه، همه رو مکشه سمت خودش، زیارت بی بی یه چیز دیگه است. چقدر از بیبی تشکر کردم که منم قبول کرد که بشم مدافع حرمش.
نفس آخره بده منم باید برم، آره برم سرم بره، نزارم ایچ حرومی طرف حرم بره، یه روزیم بیام نفس آخرم بره.
یک بار دیگر ایام سوگواری مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام خدمت شما عزیزان شننده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. کماکان شننده نشرات شامگاهی ما از شهر مقدس مشهد از رادیو دری میباشید.
زینگونم که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. گم گشته